بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که در روایات ما که سه تا روایت عرض شد در باره قرطاس بود، از آنها استفاده می شد که فل جمله سجده به قرطاس جایزه. در میان فقهای ما هم که در این فصل ما یسجد و علی بحث کرده اند، همه قرطاس را ذکر کردند که سجده بر قرطاس جایزه. بعد بحث مهم اینه کلمه قرطاس که در روایات ما ذکر شده، آیا من حیث هو موضوع حکم چنانکه نوعاً یک چیزی که موضوع حکم قرار میگیره، ظاهرش این است که خودش خصوصیت داره و به خصوصه موضوع حکمه، یا نخیر قرطاس اشاره است به کاغذهایی که در اون زمان معمول بوده و می ساختن، نه اینکه کل ما یستق علیه القرطاس موضوع حکم باشه، بلکه موضوع حکم اون قرطاسی است که در اون زمان معمول بوده. کلمه قرطاس طریق است برای اون قرطاسی که در اون زمان معمول بوده، خودش خصوصیتی مثلا در موضوع حکم بودن نداره. کدامشه؟ اکثر فقهای ما گفتن که قرطاس خودش موضوعیت داره. دیروزم که عرض کردیم سه صاحب جواهر، صاحب حدائق، فقیه همدانی، آقای خویی، حاشق عبدالکریم حائری رحمت الله در کتاب صلاتشان، خلاصه مستعد نراقی، اینا که دیروز عرض کردیم، اینا نوعا میخوام بگن که قرطاس خودش موضوعیت داره. کل ما یستق علیه القرطاس سجده بر اون جایزه، اصلش از هر چی گرفته شده باشه، از قوت باشه، از کتان باشه، از چوب باشه، از گیاهان دیگه مثلا باشه، از صوف باشه، از حریر باشه، از هر چی باشه، تجزیه بر آن جایزه. که متن عروه هم همین بود، اکثر محشین عروه هم مختارشان همین بود. در مقابل دو نفری که آقای بروجیده رحمت الله علیه در درسشان عرض کردن که طور می‌فرمودن که قرطاس اشاره است به همون قرطاس که در اون زمان معمول بوده، اون زمان هم ایشان گفتن که از چوب می ساختن. به یکم آیت الله گلپایگان رحمت الله در این در حاشیه دارن که قرطاس سجده جایز در صورتی که متخذ باشه از چیزی که یسه سجود علیه. اینجوری گفتن. گفتیم اقوالم در مسئله سه تا بود. یک قول این بود که سجده بر قرطاس مطلقا جایزه. قول دیگه این بود که سجده بر قرطاسی که متخذ از نبات باشه جایزه. در مورد این قوله که میگه صوف و حریر و اینا را خارج میکنه. قول سوم اینه که متخذ باشه از چیزی که یسخ السجود علیه. چون قول دوم که میگه متخذ از نبات باشه شامل قطن و کتان هم میشه. وانی که قطن و کتان روایت داشتیم سجده بر آن جایز نیست، و همون شخصی هم که اینطور میگه خودش قطن و کتان جایز نمیدن. اگر بعضی هم قطن و کتان داشته باشن اشاره است به همون نبات تلاسه. راست قول دومی بود که در صورتی سجده بر قرطاس جایزه که متخذ از نبات باشه. قول سوم میگه نه خیر، متخذ از نبات بودن کافی نیست، چون در میان نباتات به قطن و کتان سجده جایز نیست. سای گلپایگانی باید معخوز باشه از چیزی که یسه و سجود علیه، از چوب مثلا باشه، از گیاهان دیگه مثلا باشه، اینجوری مثلا باشه. این سه قوله. حالا میخواییم بینیم که ما به ادله طرفین هم که دیروز عرض کردیم روشن شد. حالا بایستی ما چه اختیار بکنیم؟ آیا قائل باشیم مثل اکثر، مثل صاحب جواهر و امثال اون، بگیم بیین که بله، ولو به این که عموماتی داریم که سجده جایز نیست الا بر عرض، یا چیزی که ین بتومنال عرض از زمین رویده باشه و قرطاس نه عرض نه ما ین بتومنال عرضه، ولی اون ادله تخصیص میخوره واسه روایاتی که در باب هفتم بود و دلالت داشتن که بر قرطاس سجده جایزه، این روایات مخصص اون عمومات میشن که اسپایست سجده بر عرض باشه یا ما ین بتومنال عرض الا قرطاس که بر اون سجده جایزه. که روایات داله بر جواز سجده به قرطاس مخصص اون عمومات باشه. این خب اینا اکثر اینطوری میخوام بگم، این تخصیص هست و مخصص اون عمومات. خب اینطور ما هم بگیم یا بگیم نه خیر مخصص نیست، برای خاطر این که اینا اطلاق ندارن. چون اطلاق ندارن دولت دارن بر کاغذ فل جمله سجده امام صادق علیه السلام مثلا سجده می کرده، یا سوال کردن که سجده بر کاغذی که مکتوب است چطوری، از جواب داده. بعضی از اینا قضیتان فی واقعت، بعضی از اینا اطلاق نداره، اینا محمول است بر همان کاغذ که در اون زمان متعارف بوده. الف فلامش مثل الف فلام عهد خارجی باشه که در اون زمان بوده، نه جنس مراد نباشه. خب اگه اینجور باشه دیگه وقت ما مخصص نداریم دیگه، نمیتونیم عموما تخصیص بزنیم. نه اینطور بخوان بگم، ولی ظاهر این است که حق با همون قول اول باشه، برای اینکه این دو قوله که به تفصیل است حساب میکنیم. قول اول که یجوز و سجود علی القرطاس مطلقا، اما قول دوم این است که یجوز و سجود بر قرطاسی که متخذ از نبات باشه، متخذ از نبات باشه سجده جایزه. خب چند تا اشکال میتوان بر این قول گفت که وارده. اما اولا برای خاطر اینکه کاغذ در نظر اهل عرف یک حقیقت مستقله است، چرا شما قید کنید اتخاذ از نبات باشه؟ لابد برای خاطر اینکه میخواید که در تحت اون عمومات مندرج کنید، میخواید تخصیص نزنید دیگه. برای اینکه تخصیص نزنید اینی میخواید در تحت عموماتی که دال دست بر جواز سجود بر عرض ما انبتت الارض در اون مندرج کنید، که در تحت نبات مثلا مندرجش بکنید، از این جهت میگید که باید متخذ از نبات باشه، در اون صورت جایزه. ما عرض کنیم به این که در نظر اهل عرف بین نبات و کاغذ تفاوت خیلی زیاده. کاغذ یک حقیقت مستقله است، نه اینکه جزء نبات باشه. تا به این تمخل ما بخواهیم کاغذ را در نبات داخل کنیم، نه، این نبات نیست، نبات به این صفت نمی کنه، این حقیقت مستقله است اولا. و ثانیا خود همین افراد میگن که به قطن و کتان سجده جایز نیست. واقعا اینکه خود قطن و کتان نبات هم دیگه، لازم حرفشان است که به خود قطن کتان سجده جایز نباشه، اما کاغذی که از اون درست سجده جایز باشه. و این عجیبه، به نفس قطن و کتان سجده جایز نباشه، اما به کاغذی که درست شده باشه از قطن و کتان سجده جایز باشه. و این خیلی عجیبه که با این که تحول پیدا میکنه، استحاله پیدا میکنه، سجده بران جایز باشه، اما به خود قطن و کتان که اصل اینا سجده جایز نباشه. نمسانیم و سالس هم می که در کاغذ علاوه از نبات اجزای آهک وجود داره، اجزای نوره وجود داره. تا طور که اهل اطلاع میگن بالاخره اون آهکه که این ذرات را به هم پیوند میده، استحکام میبخشه. اگر آهک به اون نزنن اون استحکام نداره که، چون برای اینکه اون چسبندگی و اون استحکام به هم دیگه از ناحیه نوره که همون آهک باشه به وجود آمده. بس بالاخره شما اگر بگید متخذ از نبات هم باشه، خب آهک چه کار میکنید؟ خب در اون آهک هم در اون وجود داره. این هم از جایی نیست بگه میگه مستهلك شده اینا، استهلاک در اینجا کار از پیش نمیبره. بالاخره کاغذ ساخته شده از نبات و چیزی دیگه، بالاخره یک جزش هم آهک دیگه. آهک هم جزء معادن مخصوصا بر از پخته شدن مشهور سجده بر اون جایز نمیدونن. از این جهت بس این قول به تفصیل که آمده گفته کاغذ اگر متخذ از نبات باشه اشکال نداره، از جهات مورد اشکاله. خب این قول به تفصیل اولی. اما قول به تفصیل دوم که میگه که کاغذ اگر مثلا گلپایگان رحمت الله علیه یا آقای بروجری درست شده باشه از چیزی که یسه و سجود علیه اشکال نداره، اینطور میگه. مثلا درست شده باشه از چوب، درست شده باشه از گیاه، مثلا نه از قطن و کتان، گیاه های دیگه مثلا تون میخوا بگه. خب این هم میگیم شما هم این تمخل حالا یا این توجیه این تفصیل که به وجود آوردید برای خاطر فرار بوده از اون عموماتی که دال بودن که بایستی از عرض باشه یا از نباتات عرض باشه، برای فرار از مخالفت با اونها، برای فرار از مخالفت با اون عمومات اینطور قائل شدید. ولی خب باز هم همون اشکال که عرض کردیم اینجا میاد، برای خاطر این فرار حاصل نشد، چون برای اینکه این نه عرض است نه نبات عرضه. کاغذ در نظر اهل عرف یک حقیقت مستقله است، بهش صدق نمی کنه نبات، نه عرض به صدق نکنه نه نبات به صدق نکنه. واسه استحاله ای که و تحولی که وجود آمده این یک حقیقت مستقله در نظر عرف دیده میشه. بس به این وسیله نمیتوان که از مخالفت با اون عمومات فرار کرد. و ثانیاً همون نوره که عرض کردیم خب در این وجود داره. حالا فرض کنیم کاغذ اتخذ از چیزی که یسخ سجود علی، ولی خب اون نوره که بالاخره درش وجود داره دیگه. نوره هم از معادنه که بعد از پخته شدن مشهورن است که سجده بر اون جایی ما هم بعدن بس خواهیم کرد. حالا از این جهت خب اونم باز اشکالیست که نوره خب در اون وجود داره دیگه. از این جهت این دو تا تفصیل کدامشان مطلب درست نمی‌کنن، نمیتونیم ما قبول کنیم. بس بعدم قول اول قبول کنیم که سجده بر کاغذ مطلقا جائز هست. حالا عبارتی که بنده نوشتم بخوانم که ببینید، بنده اینطور نوشتم و تحقیق فی المقام هو القول به جواز سجود علی القرطاس مطلقا لأن مبنى التفصيل بالجواز في القرطاس المتخذ من النبات و بعدم الجواز في المتخذ من غير اون تفصيل اولی. ان كان التحفظ على ما يعتبر في السجود من جهة كون ما يسجد عليه يل ارض و نباتها، اینا خواستن تحفظ کرده باشن بر اون عموم و با اون عموم مخالفت نکرده باشن، اینطور گفتن. اگر مبنا این باشه ففیه اولا ان القرطاس لا یستو علیه نبات الارض و این کان متخذن من النبات فهوه به نظر العرف حقیقتون مستقلتون برأسها، با این تمخل نمیتوان این را در تحت نبات مندرش کرد. در نظر اهل عرف حقیقت مستقلتون بر اساس هاست و در اینجا هم محکم در این طرز عرفه. و ثانیاً ان القطن والکتان ما اکانه ما من نبات الارض لا یجوز سجود علیه ما حتی عند هذا المفصل، پیش خود این مفصل هم به قطن و کتان سجده جایز نیست. ما ان لازم کلامه جواز سجود بر قرطاس و تخزمن هما و عدم جواز سجود بر نفس قطن کتان، بر خود قطن کتان لازمشون است که سجده جایز نباشه، جایز نمیدانه و بر کاغذی که متخذ قط و کت داره سجده جایز بدن و هوا عجیبون. و سال سندن القرطاس مشتمل علاق شیء من اجزای نوره، قرطاس مشتمل است بر شیء از اجزای نوره و سجودم بر نوره جایز نیست بعد از تفعل المشهور. این است که این تفصیلی نمیتونیم قبول کنیم. و منهای از هر تفصیل قول سوم، تفصیل بالجواز فی ما کان متخذن ما یسخ و سجود علی و عدم جواز متخذن ما یسخ و سجود علی که ما انسگیدن الاستاد علایت البروج دعال الله مقامه، اینم غیر سدیده. لأن هذا تفصیل ایزن لیس الا من جهت تحفظ علا کون سجود الارض و نباتها، فقط بیان ان القرطاس و نظر العرف حقیقت مستقلتون لا یستو علیه نبات الارض و انه مشتمدن علا شیء من نوره و علیه فلا مناس الا القول به خروج القرطاس ان الادلت المانع، از ادله که می گفتن که بر غیر ارض و بر غیر نبات ارض سجده نکنید قرطاس خارج شده استثناءن و تخصیصا خارج شده واسه این روایات که داریم. و ما یقال که قرطاس در زمان ائمه علیهم السلام کان ماخوذن من خشب فلا دلیل علی، اینه به چه دلیل ما بگیم که در زمان ائمه علیهم السلام قرطاس را از چوب درست میکردن. بله ظاهر من قول القراطیس و الکواقز. در خبر دوم باب هفتم این بود که علی بن مهزیار که گفت داوود بن فرقد سوال کرد از امام صادق علیه السلام سجده بر کواقز و قراطیس جمع آورد، تعدد جمع آورد، ظاهر تعدد انواع قراطیس و کواقز. ظاهر در اون زمان هم قراطیس و کواقز تعدد داشتن من جهت جنس ما یا تخزمن. آقای هاشم عبدالکریم در کتاب اصطلاحاتشان دارن که در همان زمانهای سابق هم کاغذهایی بود که از پشم درست میشد و ترمه نامیده میشد، ایشان میگن ترمه، به زبان فارسی ترمه نامیده میشد، کاغذهای انواع کاغذهایی که از ابریشم میساختن یا از پشم درست میکردن، اینا از قدیم بوده. خلاصه از این کلمه الکواقز و القراطیس استفاده میشه. در اون زمان هم کاغذها و قرطاسها متعدد بوده نوعاً از جهت جنس ما یتخذومن. و بر جمله از ظاهرن القرطاس قد خرج از ادله مانه تخصیصاً لا من جهت صدق نبات علیه و هین ازن فلمنات و فیما هو الخارج میستق علیه القرطاس، اون چی که خارج شده از ادله مانعه قرطاس، طبیعت قرطاس مایست علیه القرطاس. و ما احسن ما قال سید بحر علوم و ما علیه یقع السجود و سلاستون لیس لها مزید و الارض و النبات و القرطاس و لیس بها فی المذهب التباس و ولی اذن فی القرطاس اما ما سنه من النبات و الحریر الممتنه. خلاصه ظاهر اینطور باشه. خب بله عرض کنم، خب این نسبت به اصل قرطاس، نسبت به اصل قرطاس اینه، اما نسبت به قرطاسی که خب مکتوب است یا رنگی هست اون عرض بکنم. حالا نسبت مکتوب قرطاس اگر خب خالی باشه که بحثی نیست و ظاهرا جایز باشه مطلقا، اما نسبت به مکتوب خب روایات ها مختلف بود. خبر دوم باب هفتم مال علی بن مهزیار این بود که فکت و یجوز، از حضرت امام صادق علیه السلام سوال شد که کواقز و قراطیس که بر اون چیزی می نویسن سجده جایز یا نه، فکت و علیه السلام که یجوز، حضرت ابوالحسن علیه السلام، حضرت امام موسی کاظم علیه السلام اسکر فرمودن که یجوز. و خبر سوم بود که کره ان یسجد علی قرطاسی که مکتوبه، باید جمع کرد بین اینطور، اون داشت یجوز و این داشت کره. این کراهت همون کراهت اصطلاحی میشه، یعنی مکروه هست، بله جایزه و مکروه بودن با جایزه منافات نداره، بله جایز است بر کاغذی که مکتوب باشه سجده کنن، اما کراهت داره. ها حالا کراهت داره منتها باید توجه داشت که کاغذی که مکتوب باشه کراهت داره، اون کتابت چه کتابتی باشه؟ آیا کتابت جرم داره یا جرم نداره؟ فقط رنگه، گاهی فقط رنگه، گاهی فقط رنگه. خب اگه فقط رنگ باشه، رنگ مانع از رسیدن جبهه به کاغذ نیست، رنگ یک عرضیست دیگه، مانع نیست، حائل نیست. اگر نخیه تنها رنگ نیست بلکه جرمیت داره و اون جرمیت مانع است از رسیدن پیشانی به کاغذ، اونجا خب درست نیست. مگر اینکه در همون کاغذ یک جاهای خالی هم باشه، لابلای کلمات، بازونم یک بحث دیگه پیش میاد که در سجده چقدر از پیشانی بایستی به ما یسه خست جود علیه برسه. اگر مسما رو کافی بدانیم، یک ذره هم جای خالی باشه کافیه. اگر نخواهی بگیم باید به اندازه درهم باشه که بعدن خواهد آمد، باید به اندازه درهم در لابلای سطور و کلمات جای خالی مثلا باشه، اون مبتنیمش بر اون بس. اگر جرم داره معلوم، جرم نداره معلوم. حتی نراقی در مستند داره در همین بس که در اونجا فقط دیدم، اگر یک طرف صفحه نوشته باشن ولی یک طرفش نوشته نباشه، سجده بر اون چطوریه؟ ایشان در اونجا اختیار کرده، بازم مکروهه. برای این کاغذ مکتوب حضرت فرموده سجده بر اون جایز نیست، یعنی چی؟ مکروهه. گفته که کراهت داره، چه اینطور داره، حتی اگر کاغذ این طرف صفحه نوشته بشه، برگردی این طرفش بذاری در عروه نیست. ولی ایشان دارن که این هم مکروه، چون صدق میکنه که سجده بر کاغذ. خلاص این اجتهادا باید چطوری. علی حال اینم از لحاظ مکتوب. اما از لحاظ رنگ، خب عروه داشت که رنگ احمر، اصفر، ارزق، هر رنگ باشه کراهت داره و جایزه. بعد همون رنگ هم این بحثه، رنگ هم اگر خیلی غلظت نداره، رقیقه مثلا و مانع رسیدنه، چون اینجا محکم عرفه. مثلا وقتی که انسان عرض کنم که شیخ انصاری در رسائل دارن که یک لباسی را میشوریم، در بحث استصحابشان لباس را میشوریم، مثلا چلوار بود، خون به اون رسیده بود، آب کشیدین شما، هنوز اون لکه قرمزی یک مدار سرخی در اون لباس هست، لباس پاک یا پاک نیست؟ ایشون میگه پاکه،
به نظر فقهی پاک ولی به نظر فلسفی پاک نیست.
همینطوره و ایشان شیخ انصاری فرمان به این که بل پاکه، برای خاطر این که ما اینجا محکم عرفه، در نظر اهل خون رفته، خون اینجا رفته، یک کمی رنگش باقی من خون رفته، خون رفته، عمده نیست که زوال عینه، در نظر عرف زوال عینش خون رفته. ولی که بحث به دقت فلسفه انتقال عرض، چون میگن محاله و عرض هم قائم به جوهره، بس این قرمزی در خون بوده بعد منتقل به لباس شده، به چلوار شده، باید یک مقدار از خود خون هم در این باشه تا اون قرمزی باشه دیگه. اگر بنا باشه قرمزی باشه بدون اینکه خون باشه، این لازمش انتقال عرضه، انتقال عرض هم محال است. ولی اینا دقتای فلسفی محکم در اینجا عرفه، در نظر اهل عرف خلاصه خون زائل شده، خون از بین رفته است و از این جدول روی رنگ قرمزی هم باشه باز پاکی. ما رنفه همینطوره، اگر کاغذ فقط رنگ در نظر اهل عرف جرمی غلظتی نیست، بل اگر نه غلظتی هست که مانع از رسیدن پیشانیه، اون وقت در اون صورت معلوم است که نمیشه سجده کرد، باید به اون جایی که خالی باشه و رنگ نباشه سجده کرد. خب این مسئله عرض کنم که مسئله کاغذ و اون چی مربوط به کاغذ بود عرض شد و تمام شد. بله 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 درسته درسته بله بله درسته. خیلی این مسئله کاغذ تمام شد. حالا دیگه حالا چند دقیقه میخواد که بحث ادبی عرض کنیم، بحث بعد از این معادن.
بله
ظاهرا اونا کاغذ نمیگن، کاغذ نمیگن، اونا در کجا هست؟ استفاده میکنم ولی کاغذ بهش نمیگن. کاغذ بهش نمیگن، بله کاغذ باشه بعد، اگر کاغذ باشه در نظر اهل عرف کاغذ باشه بعد، ظاهرا اونا کاغذ نمیگن. خلاصه کاغذ اگر باشه فرق نمیکنه، کاغذ اگر باشه فرق نمیکنه، غیر پانس و کاغذ باشه فرق نمیکنه. من عرض کنم که در بحث قبل از اینکه این بحث اخلاقی، کاغذ اگر باشه اشکال نداره،
دستمال
ما از مسادی خیلی کار نداریم، کاغذ باشه اشکال نداره، کاغذ اگر باشه اشکال نداره. یه وقت منصوب به کاغذ است، نه یه وقت نه خیر، کاغذ است اصلا، کاغذ باشه اشکال نداره. اصلا کاغذ باشه اشکال نداره، کاغذ باشه اشکال نداره. بله خب، عرض کنم که قبل از اینکه بحث اخلاقی عرض کنم، یکی از برادران محترم پیشنهاد میکردن که اگر روزای چهارشنبه یه بحث فقهی مستقلی باشه در رابطه با مسائل مستحدثه، بنده عرض کردم که بایستی مطرح کنیم اگر آقایان اکثر یا همه موافقت کنن اشکال نداره. حالا قرار شد که البته اخلاقم یک حدیثی یه چند دقیقه برای اخلاق بالاخره میخوانیم، اما منظورش این بود که به جای بحث فقهی معمولی که دنبال بحث روزای قبله، یک بحث فقهی مستقلی مسائل مستحدثه باشه. اخلاق کسی از جاش هست؟ بله بله، اخلاق سر جاش هست. خب فکر میکردم که زود نتیجه نگیریم، حالا میخواید فکر کنید تا روز شنبه یک شنبه یک روزی رای گیری به عمل بود. بله خب، عرض کنم که ما به مناسبت وصیتی که علامه علی الله مقام برای فخر المحققین داشتن، اون وصیت را معنا میکردیم، رسیدیم به موضوع، رسیدیم از اخبار و احادیث معصومین زیاد در اینجا استفاده میکنیم از حالا چیز دیگه میخوام بگم از اخبار و احادیث معصومین علیهم السلام خیلی در اینجا استفاده میکنیم. رسیدیم به موضوع ادب در کلمات معصومین علیهم السلام. ببینیم که ادب به چه معنا هست، ادب چیست که یکی از مزایای اخلاقی بسیار مهمه. عرض کردیم که در بهار در چندین جا کلمه ادب در کلمات پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام به کار رفته شد. حالا بازم برای این نمونه در قرار الحکم کلمات حضرت امیر علیه السلام، قرار الحکم خیلی کلمات قصار پرمحتوا داره معلومه، اما متشتت بودن این کلمات، یک جا جمع نبودن. بنده خودم یه وقت تصمیم گرفته بودم که اینا رو یک جا بحث موضوع جمع کنم، ولی بعدن کتابهایی نوشته شده که فضلای حوزه زحمت کشیدن و کلمات مربوط به یک موضوع در یک جا جمع کردن فصل فصل. یکی از اونها هدایت العلم که این برادر محترمان آقای شیخ الاسلامی نوشتن در تنظیم قرار حکم به نام هدایت العلم، در اونجا در فصل ادب این کلمات وجود داره. بعض کلمات مربوط به ارزش و اهمیت ادبه، مثل لا زینت کل ادب، هیچ زینتی برای انسان مانند ادب نیست، یا لا حسب کل ادب، هیچ موقعیتی و شخصیتی برای انسان مانند ادب نیست، لا میراث کل ادب، هیچ میراثی مانند ادب نیست، لا خلل کل ادب، یا الانسان الى صالح الادب، ان الانسان الى صالح الادب احوج منهم الى الفضه و الذهب، انسان به ادب صالح محتاج تر است تا به طلا و نقره. الاداب خلل مجدده، آداب زینت های مجدد، الادب کمال الرجل، اشرف و حسب حسن الادب، خیر و ماورس الابا الابناء الادب، بهترین ارث و یادگاری که از پدران برای فرزندان میمانه ادبه، حسب الادب اشرف من حسب النسب. خب انکم الى اکتساب الادب احوج منکم الى اکتساب الفضه و الذهب، کلماتی از این قبیل درباره ارزش و اهمیت ادب. کلماتی هم در این فصل وجود داره که عواقب بی ادب بودن را میرسانه، مثلا من قل ادبه کثرت مساوی، کسی که ادبش کمه سیئات و لغزش های فراوانی داره. بعضیا از این کلمات ادب را معنا و تفسیر میکنه، مثل افضل الادب ان یقف الانسان و عند حده ولا یتعدا قدره، افضل ادب آن است که انسان حد خودش بشناسه و در اون حد و مرزی که خودش داره، از اون جهاتی که حد و مرز اخلاق محسوب میشه، در اون حد و مرز بیسته و از قدر و حد خودش تعدی نکنه. افضل الادب ان یقف الانسان و عند حده ولا یتعدا قدره. خب مثلا باز هم کلماتی که عواقب بی ادبی را میرسانه، لا یرا اسمن خلا عن الادب و سبا الى اللعب، میفرمایند کسی که از ادب خالی است هرگز ریاست و مجد پیدا نمی کنه. لا یرا اسمن خلا عن الادب و سبا، سبا با سادن ماله، کسی که میل به بازی و بازیچه ها داشته باشه و از ادب خالی باشه هرگز مزد و عظمت پیدا نمی کنه. لا ادب السیء نطق، کسی که بد حرف میزنه هرگز ادب نداره، چون یکی از مظاهر، چون ادب مظاهری داره، یکی از مظاهر ادب گفتار انسانه که از گفتار معلومش که انسان در چه درجه و حدی ادب داره. یکی از مظاهر ادب خب رفتار انسانه، نوشته انسان، حرکات انسان، سکنات انسان، همه اینها خب با ادب ارتباط داره. حالا برای ما طلبه ها خیلی لازم آن است که از همین احادیث درس بزرگی بگیریم، برای خاطر اینکه از ما بیشتر انتظار است برای مراعات ادب در معاشرت هایی که داریم، چون شغل ما شغلی است که بیشتر معاشرت با مردم داریم تا بعضی شغل های دیگه. بعضی شغل ها شغل های معاشرتی نیستن، شغل اجتماعی نیستن، مثل بنای نجار خب مشغول کار خودشه، هرچند که همه انسان ها با هم معاشرن، ولی خب فرق میکنه. ولی چون کار ما دنباله کار انبیا علیه السلامه، از این جهت ما در هر قدمی با مردم معاشرت داریم، برخورد داریم، سر و کار داریم. احتیاج ما به ادب بیش از دیگرانه. در نوشته های علمای بزرگ وقتی حالاتشان میبینیم، میبینیم که چقدر اینا مراقب بودن. مثلا شیخ انصاری رحمت الله علیه در کتاب رسائل و مکاسبش، خب این قبیل کتاب همش رد و ایراد دیگه، همش اشکال جوابه، ولی هرگز خودستایی و غرور علمی دیده نمیشه، هرگز تحقیر دیگران دیده نمیشه. رد و ایراده، ولی با رعایت موازین احترام و ادب. خب یه وقت کسی میخواد رد کنه، میگه حاضر کلام فی غایت ضعف، مثلا مما یوزه که سکلام، مثلا این کلامیست که یوزه که سکلام، مثلا فرض کنید کلامون فرض کنید باطلان چی اینطور سی یا میگه نه خیل، میگه این کلام مثلا غیر مستقیمن، غیر صدیدن، فی نظری القاصر اینطوریه، انصاف این است. خلاصه خیلی فرق میکنه در همون رد و ایراد. هم انسان با نظر احترام به طرف نگاه کنه و حرفی که خودش میگه فکر نکنه 100% این درسته، یون کنه ان یقال کزا، مثلا در نظر قاصر حقیر مثلا این چین رسقه، خیلی فرق میکنه طرز ادای مطلب. مثلا نوشتن شیخ طوسی رحمت الله علیه بعد از شیخ مفید، بعد از شیخ مفید دنیا رفت. خب وقتی که شیخ طوسی از ایران رفتن برای بغداد، اون روز حوزه علمیه در بغداد بود که مؤسس حوزه هم شیخ مفید بود. 5-6 سال در درس شیخ مفید شیخ طوسی شرکت کردند. شیخ مفید که اصلا بغداد که ایشان رفت و در درس شیخ مفید شرکت کرد، مجتهد عالی مقامی بود در سن 22 سالگی. شیخ مفید که از دنیا رفت، شیخ طوسی یک مجتهد بسیار کاملی بود، درس هم میگفت، ولی تا چندی که سید مرتضی حیات داشت در درس سید مرتضی حضور میاد. تا در سال 436 قمری سید مرتضی از دنیا رفت، شیخ طوسی دیگه مرجعیت پیدا کرد و تا چنده که سید مرتضی حیات داشت. این خیلی، شیخ مفید در سال 413 از دنیا رفت، سید مرتضی در سال 436. این چندین سال برای خاطر احترام سید مرتضی در درس سید مرتضی که این سید یک از شاگردان شرکت میکرد و شهریه هم از اون میگرفت، مثلا تا وقتی که سید مرتضی که از دنیا رفت، مثلا رعایت ادب خالصه در لابلای حالات علما خیلی زیاد. در حالات شیخ انصاری که عرض کردیم هست که شیخ انصاری در تا سن 18 سالگی در دزفول خب درس میخوان تا اینکه به مرتبه عالیه رسید، پیش پدر خودش محمد امین. در ایشان در سال 1214 هجری قمری به دنیا آمدن، تا سال 1232 تا سن 18 سالگی تقریبا در دزفول درس خواند و یک مجتهدی بود و خیلی معرض بود. فکر کرد که بره برای عتبات برای درس خواندن. با پدرش محمد امین حرکت کردن، آمدن. اون روز حوزه علمیه در کربلا بود. سید محمد مجاهد پسر صاحب ریاض سید علی طباطبایی رئیس حوزه علمیه بود در کربلا و مرجع بود، خیلی مهم بود سید محمد مجاهد. با پدرش آمدن وارد جلسه درس سید محمد مجاهد شدن و اون روز در اون جلسه درس که صدها نفر بودن، از شیخ انصاری جوانتر در اون جلسه درس نبود، در سن 18 سالگی. البته زمان به صاحب ریاض از دنیا رفته، چون صاحب ریاض در سال 1231 از دنیا رفته، صاحب قوانین هم در همون سال از دنیا رفته. ریاست حوزه کربلا و عتمات با سید محمد مجاهد. سید محمد مجاهد بحث نماز جمعه را مشغول بحثش بود. در زمان حضور معصوم علیه السلام نماز جمعه واجب عینی تعیینی است مگر بر کسانی که معذور باشند، اما در زمان غیبت و اقوال زیاد هست و مشهور بیشتر گفتن واجب تأخیریه. خلاص همین بحث را سید محمد مجاهد عنوان کرده بود، بحث میکرد. شیخ انصاری شروع کرد به اشکال کردن، ولی خب نمیشناسن قریب تازه وارد، ولی به طوری متانت توأم با ادب تقریبا 12 اشکال به کلام سید محمد مجاهد در اون مجلس شیخ انصاری ایراد کرد. به طوری این اشکال ها خب مهم بود ولی با متانت و ادب توأم بود، تمام حضار متوجه شیخ انصاری شدند. سید محمد یک قیافه جدیدی، جوان ولی خب خیلی معلوم است که عمیق معلوماتش خیلی زیاد هست، اینو خیلی توجه کرد، به طوری که خواست از حرفش برگرده. شیخ انصاری میخواد بگه واجب تأخیری نیست. تا کمی که قدر اون سوز شد خواست برگرده، ایشون شروع کرد تمام اون 12 اشکال رو جوابش خودش گفت، دوباره ثابت کرد که اون حرف سید محمد مجاهد درسته. تعجب بیشتر شد، سوال کرد این کیه؟ شیخ انصاری خیلی دور نشسته بود، اما پدر شیخ محمد امین نزدیک منبر بود. گفت فرزند من هست. گفت به تو من تبریک میگم، این کمچه فرزندی داری؟ برای چی که آمدیم؟ برای همان تحصیل. گفت اینه بگذار باشه پیش من. و خلاصه از همونجا شیخ انصاری نبوغش رو شناخته شد. در حالات شیخ انصاری یکی از نکات مهم این است که مهاجرت ها و مسافرت هایی که داشته برای طلب علم، بعد مثلا از کربلا بعد از 4 میاد نجف پیش شیخ موسی کاشفالغطا، بعد از اونجا میاد به ایران بروجرد، میاد شیخ اسدالله بروجرد اون زمان که از علما بوده، پیش اون مقدار ایمانه بینی نخیر اون که اون میخواد نیست، بعد میری اصفهان، سید محمد باقر شفقی در اصفهان بوده، در درس اون حضور پیدا میکنه، منتها هر کجا میره خب همون با ادب و احترامش خیلی، تا میاد به کاشان حاج مولانا احمد نراقی، اون روز در کاشان خب خیلی مهم بوده، در درس حاج مولانا احمد نراقی شرکت کرد، دید اون دریای بیکرانی که شیخ دنبالش میگرده اینجاست. 4 در کاشان شیخ انصاری میمونه برای استفاده از درس حاج مولانا احمد نراقی. حالا خب وقت ما میشه، علایه های نکات زیادی هست، یکی از اونها مزقای ادب رو میرسونه. خداوند ان شاء الله توفیق تهذیب اخلاق به همه عنایت کنه ان شاء الله.